حالا بعد نیست که ده قبل از اون مطلب من پایان بدم عرض کنم خدمتتون که همان دولت انگلستان که با حمایت از سیک ها اونها رو از چنگال گرد های اسلامی نجات داد و به قدرت رساند، بالاخره کارت بر حلقشون مالید و بعد از یک سلسله جنگ که با همون حکومت خودمختار سیک انجام داد در تاریخ 21 فوریه 1849 از 1824 تشکیل شد تا 1849 و میشه سوم اسفند 1237 شمسی. اونها رو شکست کامل داد، قلمرو به اونها رو زمینه حکومت استعماری هند کرد. از این به بعد سیک ها دیگه مجبور شدند برای اینکه مسلمان ها اونها رو نکشند، رسماً و عملاً از نظر سیاسی به صورت خدمتگزاران انگلستان در بیان. حتی در همون انسایکلوپیدیا آمریکانا، در انسایکلوپیدیا آمریکانا در مقابل کلمه سیخ راجع به روش سیک ها بعد از این شکست اینجور میخونیم و این انسایکلوپیدیا در اختیار بسیاری هست، میتونن مراجعه کنن و ببینن. میگه از آن زمان به بعد سیک ها ثابت کردند که دوستانی وفادار برای بریتانیا میباشند و هرگز در دوران طغیان بزرگ نیز از اطاعت سرباز نزدند. در ورلد بوک انسایکلوپیدیا هم در مقابل همین کلمه میخونیم که نوشته سیک ها از این که مسلمانان بار دیگر به قدرت برسند در وحشت بودند و به همین جهت در زمان طغیان سپاهیان در 1957 از بریتانیا حمایت کردند. سیک ها در دو جنگ جهانی اول و دوم هم از بریتانیا پشتیبانی نمود. از اون وقت تا حالا مرتب انگلستان حامیشون بوده و اونها هم عملا مطیع انگلستان بودن. خب در این وقت من هفته گذشته عرض کردم که دولت انگلستان از مدت ها قبل در ایران جاسوس داشت، به فرستادن جاسوس به این کشور از خیلی وقت قبل شروع کرده بود، ولی در این وقت بخصوص میخواست سرزمین بختیاری ببینه چطوره. در این وقت به سرزمین بختیاری هنوز براش ناشناخته بود و تعداد زیادی جاسوس فرستاد برای این قسمت. یکی از اونها این آقای سید احمد هندی بود که آمد و شد یکی از جایی. آقای سید احمد هندی این دو دوره در ایران بوده. یک دوره اول آمده و رفته در گلپایگان. ما از همون خاطرات آقای مرتضی پسندیده به خوبی میتونیم درک کنیم این دو دوره بوده. یک دوره اومده رفته با دست خالی به سرزمین بختیاری. چون من عرض کردم خدمتتون در گذشته راه ورود به سرزمین بختیاری فقط دو راه بوده. این راه های بعدی بعدن کشیده شده، راه های شوسته برای ماشین و برای هرچی. فقط دو راه بوده که البته دو راهی که من میگم راه هایی بوده که مردم عادی میتونستند برن بیا، شاید با اسب و اینها بختیاری ها از راه های دیگه هم میرفتن. این دو راه، یک راه از خمین و گلپایگان میشده رفت، یک راه هم از اصفهان. این آقای سید احمد بی خود نبوده که در دوره اول رفته در گلپایگان منزل کرده. در وقتی که در گلپایگان منزل کرده، سه ثروت نداشته، پول نداشته، یک درویش در لباس درویش لختی، یک درویش بی پول، یک درویشی که باید بالاخره به صورت درویشی و ظاهراً بدون پول زندگی کنه بوده. در اینجا دو زن گرفته، خب دو کتاب آقای پسندیده. من از همون کتاب براتون میخونم. ببینید، میگه مرحوم سید احمد غیر از سکین خانم، یعنی مادر بزرگ خمینی و قبل از ازدواج با سکین خانم، این سکین خانم بعدن ازدواج کرده، حالا میگه غیر از سکین خانم دو زن دیگر به نامهای شیرین خانم، دختر مرحوم عابد گلپایگانی، و بیبی جان خانم، دختر کربلایی صدر علی خمینی داشته است. مهرنامه این دو زن را در دست نداریم. دوستان میدونن که کسانی که میگن مهر یا مهریه غلطه، مهر درسته. خب مهرنامه این دو زن را در دست نداریم. شیرین خانم و بیبی جان خانم در تاریخ 12 ذی القعده 1254 هجری، من تحقیقش کردم میشه 27 ژانویه 1839، مهریه خود را به سید احمد صرف کرد و در این تاریخ زنهای او زنده بودند. این از صفحه 10 کتاب اونه، که البته هنوز زن سوم یعنی مادر روح الله خمینی ازدواج نکرده بوده. این قسمت اول زندگی این آقای سید احمد هست در گلپایگان. ولی این آقای سید احمد در اینجا دوتا زنی که داشته مهریشون صلح میکنن، حالا پول میگیرن یا هرچی، یعنی دیگه قطع رابطه میشه، طلاق واقع میشه، آقای سید احمد هم ماموریتش تموم میشه و از گلپایگان میره بغداد. در اونجا در همون زمانی که آقای شخص میره به بغداد، اون آقای لایارد هم میای اونجا. آقای لایارد که جاسوس بوده و این رفتن این افراد در اونجا، این جاسوس ها برای اون آقا بوده، اون هم میره بغداد و چند تا از جاسوس های دیگه هم میرن و در آنجا کنفرانس تشکیل میدن که چه کار بکنن، برنامه آینده ره. در این وقت لایارد برای اولین بار با اطلاعاتی که این آسید احمد و دیگران براش تهیه کرده بودند، میایه به سرزمین بختیاری. این آقای سید احمد هم باز بر میگرده، این دفعه به صورت یک شخص ثروتمند. اون دفعه یک درویش لختی بوده، این دفعه به صورت یک ثروتمند، منتها دیگه گلپایگان نمیره که اونها قبلا ببینن، میره خمین، در خمین زندگی میکنه. یک شخصی در زمان ناصرالدین شاه وزیر مختار انگلستان در ایران بوده، اسمش بوده جاستین شیل. این جاستین شیل در قتل امیرکبیر و اینها شرکت داشته. خوشبختانه زن این شخص به اسم مادام شیل خاطرات خودش نوشته و این خاطرات خیلی جالبه و خیلی مطالب ما از اون میتونیم به دست بیاریم. این شخص، این مادام شیل، یک مسافرتی میکنه به اصفهان. خواهش میکنم بایی که صحبت من خیلی به طول انجامید، ممکنه دوستان خسته شده باشن، ولی این نوشته این مادام شیل خیلی جالبه، توجه بفرمایید. این مادام شیل در ذیل تاریخ 27 مه 1851، یعنی میشه 7 خرداد 1230، وقتی که میرسه به گلپایگان، یک مطلب جالبی نوشته. اون مطلب اینه، میگه در حدود 20 سال پیش یک افسر انگلیسی خود را به عنوان یک مسلمان در میان عشایر این منطقه جا زد و توانست به صورت یک درویش به نام درویش علی سالها در میان آنها زندگی کند. او به قدر این نقش خود را در لباس درویشان با مهارت بازی می کرد. یک بار در تبریز موقعی که در مقابل چند نفر انگلیسی شروع به هو حق گفتن نمود، کارش را چنان طبیعی انجام داد که تا خود را معرفی نکرد و به زبان انگلیسی سخن نگفت آنها به ماهیت او پی نبردند. این شخص طی سیاحت خود در منطقه لرستان با یک زن لر ازدواج کرد و بعدها همان زن را در مقابل دریافت یک الاغ با شخص دیگری معاوضه نمود. او که مردی فوق‌العاده بلهوس بود و سالهای طولانی از عمر خود را با لباس مبدل و نام درویش علی در میان طوایف مختلف مشرق زمین سپری کرد، در باره حوادثی که بر او گذشته یادداشت‌هایی دارد. این خاطرات لیدی شیل، ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، نشر نو تهران 1362 صفحه 190. خان ملک ساسانی هم راجع به همین داستان اینطور نوشته از سال 1246 یک جاسوس یهودی انگلیسی در بختیاری دعوی مسلمانی کرده، اسم خود را درویش علی گذارده و زن بختیاری گرفته بود. بعد از ورود مستر لایارد آن صفحات، ماموریت درویش علی هم پایان یافته و به انگلستان مراجعت کرد. این دست پنهان سیاست انگلیس در ایران، نوشته خانملک ساسانی، انتشارات بابک، صفحه 23. حالا ما هرگاه درست 20 سال، چون آقای خانم مادام شیل نوشته بود در حدود 20 سال پیش، در حدود 20 سال پیش کی نوشته بود؟ 27 مه 1851. حالا دوستان بیاین از این 27 مه 1851 20 سال برگردن به عقب. اگر در حدود 20 سال پیش از زمانی که مادام شیل این وضع نوشته برگردیم، درست در فاصله همون 10 سالی قرار میگیریم که آقای احمد هندی در خلال اون از هندوستان اومده و در گلپایگان اقامت کرده. و این وقتی که ما میبینیم که این آقای میگیم در گلپایگان یه آقای درویشی بود و این آقای سید احمد هم درست در همین سالا در گلپایگان بوده، اون وقت میتونیم حس میزنیم که اینها یه ارتباطی با هم دارند، ارتباطی بین این درویش علی و سید احمد هندی بوده. و در هر حال این آقای سید احمد دفعه دومی که برگشته بسیار ثروتمند بوده و در این وقتی برگشته یک قلعه عظیم خریده، بسیار ملک خریده، تعدادی ده و روستا خریده. از همون خاطرات مرتضی پسندیده میتونیم پیدا کنیم که اون قلعه که عکسش هست، عکس اون قلعه در صفحه 11 کتاب خاطرات مرتضی پسندیده هست که میگه مساحت این عمارت مذکور به حدود 4000 زرع بالغ میشود. و این شخص در اونجا این قلعه رو که خریده خیلی کارا دیگه هم کرده، چون این شخص تبعی انگلیس بوده. در اون وقت که انگلستان حکومت هندوستان داشته، گذرنامه هایی که برای افراد صادر می شده گذرنامه های انگلیسی بوده. این آقای سید احمد دارای گذرنامه انگلیسی بوده. قلعه ای که در خمین خریده و اون بالاش پرچم انگلیس بوده و یکی از کارهاشی بوده که چون این قلعه خیلی اتاق داشته، حاکم خمین هم اومده با همون قلعه چند تا اتاق بهش داده سکونت داشته، رئیس عدلی هم در همونجا سکونت داشته، یعنی دو نفری که همه کار بودن در خمین از نوکران این آقا شده بودن. و اینها بود یک مختصری، تازه اینها این وقت طولانی دوستانی که گرفتم یک مختصر بود از این کارهایی که این آقای سید احمد در زمان خودش کرد و چطوری انگلستان اونو فرستاد، چجور ارتباط داشت با سیج ها و چجور جنگ های در همون زمانی که مسلمان ها ریختند کشمیر و مرتد ها رو کشتند، درست در همون سال این آقای دین علی شاه کشته شده. و این آقای سید احمد وقتی که میگه جد ما شهید شد نمیگه به قتل رسید، همین که میگه شهید شد این درست میرسونه که این از نظر مذهبی به دست مسلمان ها کشته شده و در همون جنگ های سیچ ها بوده. اینها دیگه الان وقت زیادی رو گرفتم، من آماده هستم برای اینکه اگر پرسشی باشه پاسخ بدم، بیش از این امروز وقتتون نمیگیرم، در جلسه آینده ادامه این بحث سعی میکنم به استعداد شنوندگان برسونم در مورد اینکه بابای این شخص چه کرد، بابای این شخص چه فعالیت های سیاسی کرد در اون انجمن اخوت سفید علی شاه.
با تشکر سپاس. آقای شمشیری عزیز، من تا اونجایی که اطلاع دارم از سیک ها چقدر با پوزش استفاده بردن، توی فیلم های تاریخی اینها تمام این سیک ها با همون عمامه هاشون ولی لباس های ارتش انگلیستانشون بود، در صف اول جبهه ها بودن، در قسمت های عربی رو شترها، همش عکسش هست، فیلمش هست. و این داستان ادامه داشت تا اینکه ارتش انگلستان به سلاح‌های جدید، مثلا به هواپیما که دستیابی پیدا کرد، دیگه از اینا استفاده نکرد، فقط از یه ده سربازای نپالی استفاده کرد که دیگه اون عمامه و اینا رو نداشتن، ولی بیشتر امور حمل و نقل ارتشی در سرتاسر دنیا رو اینا انجام میدادن. البته این مسئله موجب میشه که من اینو خدمتتون عرض کنم که چقدر خوشحالم که این مسئله خمینی و سیک بودنش رو در این موقع شروع کردید، چون بهترین زمان هستش که شنوندگان متوجه بشن ما اسکلت سیاسی خمینی رو داریم اینجا مطرح میکنیم، که از این اسکلت سیاسی یه قانون اساسی تو کشور ما نوشته شده و خود شما دیگه درک بکنید که این قانون اساسی از یه همچین شخصیتی که از اولش دیگه ایشون دارن میفرمان پله پله مسائل سیکا اصلا با سیاست انگلستان درست شده و جاسوساشون، دیگه فکر بکنید از مجموعه اینها اون قانون اساسی کجاش به نفع ایران خواهد بود. واقعا از این چقدر سپاسگزارم که در این مرحله، مثلا تو این مرحله که یه عده داد میزنن اصلاح طلبی، مردم بدونن که چه قانون اساسی رو این مردم دارن میگن و با چه شخصیتی درست شده ای از طرف انگلستان این تو کشور ما ایجاد شده. سپاس فرمان.
بله، ببینید در همین این تصادفی نیست، در همین سالی که مادام شیل میگه که درویش علی در برپایگان جاسوس انگلیس بود، درست در همین زمان آقای سید احمد هم در اونجا باشه و این نمیتونه تصادفی باشه. حالا اجازه بدید من یک مطلب دیگه هم با پوزش از شنوندگان عرض کنم. 20 سال بعد از تاریخی که 20 سال بعد از تاریخی که لایارد سفر خودش به سرزمین بختیاری آغاز کرده بود، یعنی در سال 1860 میلادی، دکتر هینریش که اولین سفیر روس به سفیر آلمان و اینها بودن در ایران، یک آقای به اسم دکتر روس آمده بود همراه سفیر به ایران، بعد از اون تو سفیر مرد، این آقای دکتر هینریش شد جانشین اون و شد سفیر. این شخص هم آلمانی بوده، در مسیر مسافرتی که از همدان به اصفهان داشته، بعد از عبور از خمین و گلپایگان و خانسار و فریدن، بعد از عبور از خمین و گلپایگان و خانسار و فریدن، یعنی از این شهرها رد شده، به محضی که رسید به فریدن، در تاریخ 25 سپتامبر به یک روستا به نام اسکرون رسیده و راجع به این روستا در سفرنامه خودش اینطور نوشته. نوشته اسکرون هم روستای آبادی نبود، دوز چند درخت چنار و یکی دو مزرعه سبز چیز قابل توجهی در آنجا دیده نمی شد. در این دهکده به یک نفر خارجی مرموز که کاپیتان یک کشتی انگلیسی بود برخورد کردم. این مرد به اتفاق یک مستخدم ایرانی قریب 3 سال بود که در این نواحی به قول خودش مشغول تحقیقات علمی بود و از آنجا خیال داشت به اصفهان برود و وسایل حرکت خود را به طرف ایالت فارس و بندر بوشهر فراهم کند. متاسفانه این کاپیتان انگلیسی گوشهایش سنگین و کر بود. البته ما میدونیم که یک انگلیسی که وقتی میره به جاسوسی اونجا وقتی گوشاش کر و سنگینه، این کری مصلحتیه، همه چیز بسیار عالی میشنوه ولی کر داری. خب میگیم متاسفانه این کاپیتان انگلیسی گوشایش سنگین و کر و ما نتوانستیم با او زیاد صحبت کنیم و اطلاعاتی از هدف اصلی تحقیقات علمی وی به دست آوریم و مستخدم و نوکر ایرانی او هم اطلاع صحیحی از کارهای ارباب خود نداشت. در اسکرون اطلاع پیدا کردیم که بختیاری ها چند شب قبل به دو روستای مجاور حمله کردند و هر چرا که در آنجا یافتند به غارت بردند. خانه های زیادی در این حمله خراب شده و 3 نفر که ظاهرن قصد مقاومت داشتند کشته شدند و 4 دختر هم به اسارت رفتند. این اسم کتابش هست سفری به دربار سلطان صاحب قران، ترجمه مهندس کردچه، جلد دوم صفحه 354. درست ببینید همون خمین و گلپایگان اینا که محل این آقای سید احمد بوده و اون درویش علی یک دفعه انگلیسی بوده و حتی دلالی ما میتونیم پیدا کنیم که خود اون آقای سید احمد همین درویش علی بوده، اگر که یا با درویش علی کار میکرده و این نمیتون تصادفی باشه. درست در همین سالها سید احمد در گلپایگان باشه، درست در همین سالها هم درویش علی افسر انگلیسی در اونجا باشه. آخه این اگر بگیم اینها هیچ ارتباطی با هم نداشتن و همینطور سید احمد از هندوستان آمده بود و کاری هم به کار رو درویش علی نداشت یا اینکه خودش درویش علی نبود، واقعا این حرف از کوتاه فکری ما خواهد بود.
خواهش میکنم.
درود دارم بر شما آقای شمشیری گرامی، درود دارم بر همه عزیزان شنونده برای گرامی. درود
شما. متشکرم.
درود متقابل منو بپذیرید و سپاسم. آقای شمشیری، به مجازاتون که من شما رو گوش میدم، اینجا پس از این جریاناتی که اتفاق افتاده جنگ افغانستان، تعداد زیادی افغان هم اومدن به همین تورنتوی کانادا. روزنامه های مجله های منتشر میکنن. من میبینم که همون گونه که به سر ما اومده جلو جلو به سر افغان ها اومده. یعنی حتی امروز که داشتی شما صحبت میکردی راجع به امورای انگلیس در لباس آخوند، مقاله هایی هم که اینها نوشتن به عکسایی که اصاب میکنن تو روزنامه اینا، شما میبینیم که در کنار مثلا خانها و قبیله ها که اینجا بودن اینا خوششون زده مثلا راست فلانی پهلویش نماینده انگلیس در لباس افغان، آنچنان خودشون رو به این رنگ در بردن که اصلا شما نمیتونید تشخیص بدید کدوم کدومه. یعنی اگر ننوشتن راست کیه چپ کیه شما نمیتونید تشخیص بدید. همین الان عصر حاضر هم شما اگه یادتون باشه 3 نفر رو از نمایندگان سازمان ملل در افغانستان گرفتن که دیگه آش اینقدر شور بود که خود کارزای صدا در اومده بود. باز میخواه که اینا وسائل پیشرفته ارتباطی از قبیل از این تلفن های ماهواره ای و تبلیغات و همه چی رو میرسوندن در حالی که سازمان نماینده سازمان ملل بودن. دو تاشون ایزلندی بودن و یکیشون انگلیسی که حامد کارزای واسطه بود پای اخراج اینا و اون دولت ها و سازمان ملل میخواست اینا رو ابقا کنه. ببینین بعد تا کجا به ایرانی و خرابی کشیده. یعنی این مسائلی که ما در کشور خودمون دیدیم تا به وسیله همین روزنامه که من مثلا بلدم فارسی بخونم میتونم این مسائل بفهمم. باور بفرمایید در تمام دنیا این دولت فخیمه همین مسائل و مسائل رو به سر مردم دنیا آورده. و من اجازه میخوام ازتون یک نکته ای رو بگم که شاید به نظر شما خنددار باشه ولی کن از اون خنددارهای غم‌انگیزه. طبق گفته ی انجیل که جاش میگه و خداوند شیطان را از آسمان ها راند و بر زمین انداخت، ملائک فریادی از شادی کشیدن، وای بر احوال زمینیان. این قشنگ نقل به مضمون انجیله. حالا من خدمت شما میگم به گمان قاطع، یعنی با باور و یقین قاطع، من باورم اینه که همون خداوند این شیطان رو درست روی این جزیره اهریمنی انداخت، چون بعد از اون دیگه جهان روی آرامش ندید، نه تنها ایران، نه افغانستان، نه هند، نه عراق، نه کشورهای عربی، جهان روی آرامش ندید. شما وقتی فیلم های اینا رو نگاه میکنید که به صورت داستانی و فیلم در آوردن که چگونه میشه اینا به استرالیا و جاهای و مناطق دیگری میگیرن به وسیله من کشتی هاشون، هر چی که میبینی خونه و کشتاریه که در سراسر دنیا اینا انجام دادن و این کشورها رو به زیر استعمار خودشون در آوردن. باور بفرمایید من ایمان و باورم اینه که خداوند شیطان رو از آسمان ها راست و درستی انداختش رو این جزیره. سپاس دارم ازت.
حالا من واقعا این مطالبی که در مورد دایی جان ناپلئون میگن من حس میکنم که این خصوصیات در من هست
و منم با شما.
حالا اجازه بدید که عرض کنم چند روز قبل شما خوندید، منم خوندم که یک زن و شوهر این دزدان دریایی شمالی، یک زن و شوهر انگلیسی ره یک سال قبل متجاوز از یک سال قبل دزدیده بودن و حالا آزاد کردن. من که تاریخ میخونم و این نظیر این مطالبه در طول تاریخ چندین بار دیدم، من نمیدونم، هیچ دلیل ندارم، یه حرفی هم که الان دارم میزنم سند نیست ولی این حدس منه، من فکر میکنم که این زن و شوهر انگلیسی مامورانی بودن از طرف خود اینتلیجنس سرویس برای گذاشتن قول و قرار و راهنمایی رفتند اونجا و در این مدت قرار گذاشتند که آقا این کارا شما بکنید، ما از تون حمایت میکنیم، در عوض کاری به کشتی های انگلیسی نداشته باشید، در عوض ما رو یعنی ندیده بگیرید. بالاخره یک قرارهایی که میخواستن بگذارن این دو نفر رفتن و بدونی که حتی اوائل انقلاب اگر خاطرتون باشه یک نفر انگلیسی رو دروگان گرفتن کجا حالا اصلا یادم نیست، یک بوده که چند ماه و این رفته بود نمیدونه باشون مذاکره کنه، ظاهرن گروگانش گرفته، ولی معلوم شد که نه، رفته بود مذاکره کنه. به همین جهت من حتی در این مورد وقتی که میگن این زن و شوهر بعد از یک سال آزاد شدن، من از همون ابتدا میدونم که اینها راهنمایی میکردن در اونجا و در این مدت بکر و قرار میگذاشتن. حالا اگر که دوستان در آینده مدارکی در این مورد پیدا کردن، یادشون باشه که این مطلب من در اینجا بدون هیچ سند و دلیلی عرض کردم.